و زموږ لومړی خبری مجله دا ده بله خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای ساروان، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد به یکی دیگر از مجله های صبحانه رادیو آزادی. با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 سرطان سال 1394 شمسی برابر است به 5 جولای سال 2015 میلادی. سال گذشته در همین روز، یعنی در 14 سرطان، احمد زبیر اجمن خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در اثر مریضی که عاید حالش بود درگذشت. روحش شاد بود. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که پیش از آغاز رخصتی تابستانی این جرگه فرد دیگری را به حیث نامزد وزیر دفاع برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت دلچسبی را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. عملیات گسترده نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز شده است. موجی از حملات بمی در عراق حداقل 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرد. تفصیل اخبار. نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده نظامی را علیه طالبان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی میدان وردک، به رادیو آزادی گفت از آغاز این عملیات تا حالا 40 تن از مخالفان مسلح و بیش از 20 پلیس محلی کشته شدند. عملیات تصفیهی در منطقه ادامه دارد. از وقوع رویداد و با عملیات نظامی تا 40 تن از مخالفان مسلح کشته شدند که 3 قماندان هم در میانشان شامل است. همچنان 24 پلیس محلی هم کشته شدند. خوگیانی افزود که 2 غیر نظامی هم در نتیجه تیراندازی مخالفان مسلح دولت جان دادند. افزایش ناامنی ها از روز پنجشنبه به این سو در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک پای وزیر داخله لوی دریسیز و شمار دیگر از مقام های امنیتی را به آن ولایت کشاند. در یک تحول دیگر، رئیس جمهور غنی برای بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز یک هیئت را تعیین کرده است. در خبرنامه ارک آمده که این هیئت به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک سفر می کند و چگونگی درگیری ها را به بررسی می گیرد. در ادامه خبرنامه همچنان گفته شده که بر اساس حکم رئیس جمهور به هیئت اعزامی دستور داده شده تا وضعیت را به همکاری مقام های ولایت بررسی کند و سپس گزارش خود را به رئیس جمهور غنی بسپارد. 5 تن به اتهام حملات تروریستی در ولایت غزنی بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه دیروز گفت این افراد در قتل کودکان، پلیس ملی، برخی مقام‌ها و شخصیت‌ها و هم فعالیت‌های تروریستی دست داشتند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی همچنان آمده که تمامی 5 مرد بازداشت شده به جرم‌هایشان اعتراف کردند. ادامه خبرها. موجی از حملات بمی در عراق حداقل 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. مرگبارترین حمله در منطقه حمیل در غرب بغداد رخ داد که 9 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. در این رویداد چندین فروشگاه و موتر تخریب شدند. پیش از این پلیس گفته بود در انفجار بم جاگذاری شده در یک موتر 3 تن در یک ایستگاه بس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. یک انفجار دیگر هم در یکی از مناطق شیعه نشین بغداد 4 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. در این رویداد هم بم در یک موتر جاسازی شده بود. عربستان سعودی میگوید یک شورشی تحت پیگرد که به حمایت از گروه دولت اسلامی متهم بود در نتیجه درگیری با پلیس کشته شده است. وزارت داخله عربستان سعودی در یک خبرنامه گفته است یوسف الغمدی توسط پلیس در شهر غربی طایف محاصره شده بود. به گفته این وزارت، زمانی که این مرد 32 ساله است تسلیم شدن به پلیس خودداری کرد، با ضربه گلوله به قتل رسید. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده است. باجی قائد السیبسی در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که وضعیت اضطراری در تمام خاک جمهوری تونس برای 30 روز نافذ خواهد بود و یک هفته پس از حمله گسترده بر یکی از هتل‌های ساحلی کشورش در پرده تلویزیون ظاهر شد و این رویداد را یک ترور و حمله بر تمامی تونس عنوان کرد. در حمله 26 جون بالای یک هتل ساحلی در تونس 38 تن کشته شدند که اکثرشان سیاحین بریتانیایی بودند. و اعتراض‌ها در ارمنستان تقاضاهای تازه را در مورد افزایش نرخ برق در آن کشور مطرح کردند. و معترضین در ارمنستان تقاضاهای تازه را در مورد افزایش نرخ برق در آن کشور مطرح کردند. آنها گفتند تقاضاهایشان پذیرفته، اگر تقاضاهایشان پذیرفته نشود اعتراضهایشان را هر شب تا نزدیکی دفتر ریاست جمهوری ارمنستان خواهند رساند. یکی از هماهنگ کننده های اعتراضها روز شنبه در یروان پایتخت ارمنستان گفت 3 تقاضای آنها برای رئیس جمهور ارمنستان مطرح شده است. نخست اینکه تصمیم اداره خدمات عمومی آن کشور را که در نتیجه آن نرخ برق 16% افزایش می‌یابد باطل سازد. دوم اینکه افسران پلیس را که در 23 جون در برابر تظاهرکننده‌ها با خشونت برخورد کردند مجازات نماید. و سوم اینکه تعرفه‌های فعلی برق را کاهش دهد. در حال حاضر در برخی از جاده‌های یروان مردم خیمه زدند و با اعتراض‌هایشان ادامه می‌دهند. پلیس ارمنستان به روز شنبه گفت که اعتراض کننده‌ها به برخی اقدام‌های تحریک‌آمیز دست زدند. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. در جریان کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که پیش از آغاز رخصتی تابستانی وکلا فرد دیگری را به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی کند.
فعلاً رئیس جمهور سبی جرای ندیمو خواهش کرد از سم نظر که دلشی بل وزیر صاحب دفاع معرفی کیسی مخصی رخصتی هم تخدوی را اعتماد واختی.
جان مکین یک سناتور برجسته آمریکایی بر ادامه حضور سربازان باقی مانده آمریکا در افغانستان فراتر از زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در این برنامه مرور میکنیم. رئیس جمهور تونس حالت اضطراری را در آن کشور اعلان کرد و گفت که این وضعیت برای 30 روز در آن کشور نافذ خواهد بود. در صورتی که وقت داشتیم سایر مطالب خبری را هم دنبال میکنیم و در رنگهای زندگی این مرد افغان از کار و بار خود قصه میکند.
صرف صنایع دستی کار دستی جور میکنه. انا میدم ست کشورای آسیایی غیر پشیمه پشیدون قسم نیست. در جایی که اور میکنم سودا میشه ان شاء الله.
ساعت 7:38 از صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که قبل از آغاز رخصتی تابستانی مجلس فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر دفاع برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. قرار است وکلای ولسی جرگه از اول اسد الی 15 سنبله به رخصتی تابستانی بروند. محمد معصوم استانگزی نامزد وزیر دفاع به روز شنبه نتوانست که رأی اعتماد از ولسی جرگه کسب کند. از میان 213 تن از وکلای حاضر 107 تن به آقای سانگزی رأی رد و 84 تنشان رأی موافق دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دومین نامزد وزیر دفاع در حکومت فعلی از سوی ولسی جرگه رد شد و اندک پس از ندادن رأی اعتماد به محمد معصوم استانگزی، مجلس از حکومت خواست تا رئیس جمهور اشرف غنی فرد دیگر را برای این مقام معرفی کند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید رئیس جمهور باید پیش از رخصتی های تابستانی یک فرد دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی کند.
خود حضوری زیاد خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر
شخصا از این ناراحت شدم که باید وزیر دفاع را به صورت قانونی می‌داشتیم و او رأی اعتماد می‌گرفت. اما در هر صورت این صلاحیت وکیلان و تصمیم آنهاست. فعلا از رئیس جمهور و رئیس اجرایه امین خواهش را داریم که به زودی وزیر دفاع را معرفی کنند تا پیش از رخصتی ها رأی اعتماد بگیرند. پیش از این ولسی جرگه شیر محمد کریمی نخستین نامزد وزیر دفاع در حکومت فعلی را رد کرده بود. کارشناسان در شرایط فعلی امنیتی موجودیت وزیر دفاع را خیلی مهم می دانند. جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی بر رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در مورد آقای استانکزی برخورد سلیقه‌ای کرد. آقای امرخیل بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر حکومت به چند بخش تقسیم شده است.
فقط سلیقه‌ای برخورد میکنه. اشخاص اصلا همی 30 نفر گرفت شده. هر 6 بهترین شخصیت ها. بهترین مردم ها. حتی به هیچ گروه ارتباط نداره. یعنی سلیقه نیست. یا به نام یکی با طرفداری کیست. یا به نام یکیست. یا به نام شکوری چیست. مردم کشته میشن، مردم از بین میره.
تا هنوز معلوم نیست که حکومت چی وقت نامزد وزیر دفاع را به ولسی جرگه معرفی میکند، اما یک مقام حکومتی که خواسته نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت شاید محمد معصوم استانکزی برای مدت به حیث سرپرست وزارت دفاع به کارش ادامه دهد. آقای استانکزی پیش از این به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان کار میکرد. با توجه به وضعیت امنیتی فعلی و در حالی که چندین ولایت افغانستان شاهد جنگ ها هستند، تلفات نیروهای امنیتی افغان بیشتر شده و چند ولسوالی به دست طالبان افتاده است، شماره ها نبود وزیر دفاع را یک مشکل و چالش جدی عنوان می کنند. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
جان مکین یک سناتور برجسته امریکایی میگوید که سربازان باقی مانده امریکا در افغانستان باید بیشتر از زمان پلان شده در این کشور حضور داشته باشند تا از پیشرفت طالبان جلوگیری نمایند. آقای مکین به روز شنبه در جریان بازدید از کابل در این مورد صحبت کرد و افزود که نیروهای امنیتی افغان شجاعانه می جنگند اما زیانهای سنگین را در میدان نبرد متحمل می شوند. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
موجودیت گروه دولت اسلامی، سقوط برخی از مناطق غربی و شرقی افغانستان به دست طالبان و نفوذ جنگجویان خارجی در این کشور سناتوران آمریکایی را نگران ساخته است. سناتور جان مکین از آمریکا می‌خواهد تا افغانستان را در این وضعیت ترک نکند. آقای مکین روز شنبه در سفرش به کابل گفت: وی می‌گوید سقوط برخی مناطق غربی افغانستان، انتقال اسلحه ایران به طالبان و پدیده جدید ظهور دولت اسلامی مرا عمیقاً نگران ساخته و ترک نمودن افغانستان از سوی آمریکا بر اساس برنامه قبلی یک اشتباه بزرگ و یک تراژدی خواهد بود. آقای مکین افزود افزایش حملات طالبان نشان می‌دهد که آنان هنوز هم توانایی قابل ملاحظه دارند، اما در عین حال وی از مبارزه نیروهای افغان در برابر دشمن ستایش کرد. بر اساس گفته‌های قبلی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اخیر سال 2016 میلادی حضور نیروهای آن کشور به حفاظت سفارت محدود خواهد شد. پیش از این وزیر دفاع آمریکا خواهان ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان شده است. از سوی هم سناتوران آمریکایی با اشاره به وضعیت موجود گفتند که آمریکا نباید در حال حاضر دستاوردهای 13 ساله و قربانی هزاران عسکر افغان و آن کشور را با ترک یکبارگی متضرر سازد. در این حال عبدالقادر زازی وطن دوست عضو کمیسیون بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان هم تایید می‌کند که وضعیت کنونی این کشور نیازمند ادامه حضور نیروهای آمریکایی است.
آمریکا نوی دفاع وزیر
چیکار میگوید؟ وزیر دفاع آمریکا زمانی که برای گرفتن رأی اعتماد به کنگره آمد گفت که به دوام جنگ در افغانستان بازنگری خواهد کرد و اکنون که جان مکین این حرف را میزند و ابراز نگرانی میکند، به نظر من با سلسله همان اظهارات است. سناتور جان مکین در این سفرش با رئیس جمهور غنی نیز دیدار کرده و بر حمایت و همکاری دوامدار ایالات متحده آمریکا و کنگره آن کشور با افغانستان اطمینان داده است. حکومت افغانستان انوار تروریسم و افراطیت را یک خطر منطقوی خوانده و بر مبارزه گسترده علیه آن تاکید نموده و از جامعه جهانی خواسته است تا بیشتر بر تجهیز و قوت بخشیدن نیروهای افغان توجه کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیشتر شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد که قبل از آغاز رخصتی تابستانی مجلس فردی دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. محمد معصوم سانگزی که قبلا به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی شده بود، دیروز نتوانست که رأی اعتماد از این جرگه به دست آورد. موضوع برنامه میکروفون شما که از ساعت 8:30 تا 9:30 پخش می شود به همین موضوع اختصاص یافته است. می توانید به ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در مورد مطرح نمایید. حالا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم توجه نمایید به فشرده خبرها. نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده نظامی را علیه طالبان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز کردند. 5 تن به اتهام حملات تروریستی در ولایت غزنی بازداشت شدند. موجی از حملات بمی در عراق حداقل 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. عربستان سعودی میگوید یک شورشی تحت پیگرد که به حمایت از گروه دولت اسلامی متهم بود در نتیجه درگیری با پلیس آن کشور کشته شده است. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده است. و اعتراض کننده ها در ارمنستان تقاضاهای تازه را در مورد افزایش نرخ برق در آن کشور مطرح کردند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. حالا هم فرشته نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دی اکونومیست تایمز برد شدن نامزد وزارت دفاع افغانستان پرداخته و نوشته است نامزد وزارت دفاع افغانستان در حال نتونست رأی اعتماد پارلمان این کشور را به دست آورد که این پست بسیار مهم از ماها خالی و نیروهای افغان برای جلوگیری از سقوط مناطق به دست طالبان مسلح درگیر جنگند. دی اکونومیست تایمز می نویسد انتخاب قبلی برای این پست که لوی درستیز سابق افغانستان بود نیز از سوی پارلمان این کشور در جنوری سال جاری رد شد. روزنامه می افزاید بر اساس گزارش‌ها دلیل تأخیر مکرر در تقرر وزیر دفاع اختلاف روی معرفی نامزد این وزارت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی این کشور است. دی اکونومیست تایمز همچنان می گوید پست خالی وزارت دفاع ترس بی‌ثباتی را در این کشور دامن زده است. از سوی دیگر روزنامه لس آنجلس تایمز به نامنی‌ها در شارع‌های افغانستان پرداخته و قصه یک راننده را بیان کرده است که در این شارع‌های پرخطر رفت آمد دارد. لس آنجلس تایمز میگوید غلام کربلایی 55 ساله از 12 سال به این سو در مسیر کابل بامیان رانندگی میکند. با آنکه بامیان یکی از ولایات نسبتاً امن افغانستان است اما رسیدن به آنجا توسط موتر بدون خطر نیست. روزنامه در ادامه میگوید برای رسیدن به بامیان آنانی که توان پرداخت تکت طیاره را ندارند میتوانند از دو گزینه استفاده کنند. اول مسیر شمال که 6 ساعت را در بر میگیرد با وجود مناظر دیدنی اما باید از دره غوربند گذشت، جایی که گروه های مخالف مانند طالبان، حزب اسلامی و جمعیت اسلامی روی کنترل این ساحه با هم رقابت دارند. گزینه دوم مسیر جنوب است که 4 ساعت طول می کشد و برای رفتن از این مسیر به بامیان باید از وردک گذشت که یکی از ولایت ناامن افغانستان به شمار می رود. لس آنجلس تایمز می گوید سرک میدان شهر مرکز وردک مملو از افریات ناشی از انفجار بمهای کنار جاده است و گفته روزنامه ترس و ایراز در این مسیر تا ولسوالی جلریز ادامه می یابد. لس آنجلس تایمز به نقل از غلام کربلایی نوشته است تا جلریز هیچ پلیس یا عسکر افغان را نمی توان در شهر دید، اما زمانی که وی و مسافران سوار در موترش به ولسوالی جلریز می رسند نیروهای امنیتی را در سرک مشاهده می کنند. کربلایی به لس آنجلس تایمز گفته است با آنکه ولایت میدان وردک بیشتر به یک پناهگاه طالبان مبدل شده است اما وی از سفر در این مسیر ترس ندارد، زیرا اگر کسی رابطه با دولت نداشته باشد طالبان وی را اجازه عبور می دهد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت کردند و باید مورد بازپرس جدی قرار بگیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخن را به روز شنبه در جریان بحث‌های وکلا که بیشتر روی واقعه جلریز متمرکز بود گفت. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی جلریز خبر می‌دهد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از درگیری‌های شدید و کشته شدن چندین پلیس محلی از سوی مخالفان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، اکنون ولسی جرگه می‌گوید که نهادهای امنیتی به خاطر غفلت در این رویداد باید مورد بازپرس قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این رویداد را تقبیه نموده گفت که باید این موضوع در کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه به گونه لازم بررسی شود.
غفلت ارگانهای امنیتی جدن قابل بازپرس هست. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی جدن این موضوع را با مسئولین امنیتی در میان گذاشته دقیقا ایرا بررسی بکنه.
طالبان مسلح پنجشنبه هفته گذشته از چندین استقامت بر ولسوالی جلریز میدان وردک که ولایت همجوار با کابل می باشد حمله کردند. بر بنیاد گزارش‌ها مهاجمان به شکل گروهی حدود 40 پلیس محلی را کشتند، برخی آنان را سر بریدند، چشم‌های شمارشان را کشیدند و دست و پای چندین تن آنان را بریدند. محمد عارف رحمانی و امیده اکبری دو وکیل در ولسی جرگه رویداد ولسوالی جلریز را توطئه و جنگ سیاسی می‌خوانند.
ما می‌خوایم بگم این یک توطئه غیر اخلاقی، یک توطئه ضد ملی و ضد انسانی و ضد اسلامی صورت گرفته.
به اینجا چندین بار با وزارت دفاع، شورای امنیت، صدر ریاست جمهوری وقتی که ارتباط برقرار میگم ما مکمل تمام کوردینات در حالی که در ساحه در خود ولایت ما ارتباط میگیریم میگه که ما تلفاتی هم نداریم، هیچ چیزی گپ نیست، خیر خیریت است.
در این حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفان مسلح به گونه گسترده بر پست های امنیتی در جلریز حمله کرده، اما اکنون عملیات تصفیه‌ای با هدف سرکوب آنان ادامه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:52 دقیقه صبح به وقت کابل شد. وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که کار دیزاین پروژه بند بخش‌آباد در ولایت فرات تا 4 ماه دیگر آغاز خواهد شد. علی احمد عثمانی در این مورد در جریان بازدید از ولایت فرات با نماینده‌های مردم و مسئولان محلی این ولایت صحبت کرد. وزیران انرژی و آب و مالیه به روز شنبه به ولایت فرات سفر نمودند. احمد شاه فطرت گزارش می‌دهد.
رئیس و وکلای شورای ولایتی فرا وزیران مالیه و انرژی و آب را به ولایت فرا آمده بودند و به توجهی نسبت به این ولایت متهم کردند. نمایندگان مردم فرا از این وزارت خواستند که کار دیزاین بند بخش‌آباد و تمدید لین برق وارداتی از کشور ایران را هر چه زودتر آغاز نمایند. با گفته آنها چندین بار برایشان وعده انجام این پروژه ها داده شده است، اما تا حال هیچ کس در زمین گام عملی را نبرداشته است. در همین حال علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان وعده نمود که تا 4 ماه آینده کار دیزاین بند بخش‌آباد را آغاز خواهد کرد. به گفته وزیر نبود امنیتی که از چالش‌های عمده در این زمینه بوده و قرارداد قبلی هم بنابر نبود امنیت دوباره به داوطلبی رفته است.
پلیس ما روان کردیم به تدارکات امنیتی که مجدداً چون وقت تمام شده ما قرارداد را تمدید کنیم. با تمدید شدن قرارداد بعد کار شروع بشه. با سرعت چیزی که از شما بزرگوار از جناب رئیس از وکلا بس تمام
از سوی دیگر والی فرا محمد آصف ننگ وعده نمود که با هر نوع امکانات امنیت پروژه بند بخش‌آباد را تامین می کند. با گفته والی حاضر است که فعلا از راه زمین به همراه وزیر مربوطه رفته و سایه بند بخش‌آباد را از نزدیک ببیند. اگرچه در گذشته نیز وعده های جهت اعمار بند بخش‌آباد داده شده بود، اما با گفته مردم برخی علاقات به ویژه کشور ایران در کار ساخت این بند مداخله می کند.
به
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور تونس حالت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده است و در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این وضعیت برای 30 روز در آن کشور نافذ خواهد بود. اقدام حکومت تونس یک هفته پس از حمله بر یک تفریحگاه خارجی ها در تونس که 38 کشته بر جای گذاشت به اجرا گذاشته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده و به مقام‌های نظامیش صلاحیت‌های بیشتر داده است تا مسئولین حمله بر یک هتل ساحلی در تونس را شدیداً مجازات کنند. باجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس گفته که وضعیت اضطراری در آن کشور برای 30 روز نافذ خواهد بود. او در سخنرانی تلویزیونیش همچنان افزود برای مقام‌های امنیتی دستور داده تا با تروریسم برخورد شدید و جدی کنند.
قررنا بعد اخذ رأي سيد رئيس.
پس از شنیدن نظریه رئیس پارلمان و صدر اعظم ما تصمیم گرفتیم که وضعیت اضطراری را در تمام خاک جمهوری تونس برای 30 روز نافذ سازیم. وضعیت اضطراری که بر اساس قانون 26 جنوری سال 1978 میلادی تعریف شده است.
عرفت حال اضطراری في القانون 26 جانبی 78.
وی در بخش دیگر از اظهاراتش گفت دشمنان تونس حالا از کوه‌ها به شهرها رسیدند. رئیس جمهور تونس یک هفته پس از حمله گسترده بر یکی از هتل‌های ساحلی کشورش در پرده تلویزیون ظاهر شد و این رویداد را یک ترور و حمله بر تمامی تونس عنوان کرد. در حمله 26 جون بالای یک هتل ساحلی در تونس 38 خارجی کشته شدند که اکثرشان شهروندان بریتانیا بودند. 4 سال از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی در تونس می‌گذرد و در این جریان تهدیدهای شورشیان اسلامی در آن کشور افزایش یافته است. پیش از این در ماه مارچ یک حمله مسلحانه بالای موزیم باردو در تونس صورت گرفت. این رویداد و همچنان حمله روز جمعه گذشته دو حادثه خیلی بزرگ در جریان چند سال در تونس به حساب می آید. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته و ظاهرا خواسته است صنعت جهانگردی را در تونس صدمه جدی بزند.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خودم معرفی کنین.
اسمم شیرزمان مردانی است.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف صنایع دستی کار دستی جور میکنم.
چی جور میکنی در صنایع دستی؟
بز از گوسپند، شتر از آوست، از جمله حیوانات از دیگه.
این کار از کجا یاد گرفتی؟
این کار خودم جور کردم، روی نفته خالی خود کار کردم میشه.
چند سال سرش کار کردی که باز نتیجه داد؟
ایره دمون روز دم هفته اول سرش نتیجه داد. 11-12 سال در پاکستان می کاره باره ما بود. نال یک از حکومت آقای کرده که اومدیم تا باره نمی کار.
روزانه چند تا از این مجسمه‌گاه هم چیزکایی که از حیوانات میسازی سودا میکنی؟
روزی 10-12 تا سودا میشه.
قیمتاش باز چند است؟ چند برای تمام میشه؟ چند میفروشی؟ یعنی چقدر فایده میگیری باز؟
حالا قیمتاش مختلفه دیگه. 100-150-200-300 برابری دیگه. خرد کلان داره.
کلانش چند است باز؟
کلانش 1800 1200 میره.
موادش از چی استفاده میکنی؟
از موادش از سیم، از پوست، از پشم، از چرم، از چیزا جور میکنی.
تک تنها کار میکنی یا کس دیگه هم هست که دیدم؟
نه کتما خانم هم کار میکنه، دو نفر هستیم کار میکنه.
چطور هستی کار به نظرت؟
والا این کار خوب است. باز ما در غیر از این چند کار دیگر هم یادارم. نلدوانی، خانوفی، روپوگری، کارهای دیگر هم یادارم که متعادی کار رو که همین کار بر ما خوبه.
این مرد هزار کار هستی؟
بله جانا.
جای سفر هم کدی در خارج از افغانستان؟
یک دفعه تاجیکستان رفتیم، دیگه جای نرفتیم.
در اوجا چطور بود کار صنایع دستی؟ میچلید نمیچلید؟
نمیدم. این سطح کشورهای آسیایی غیر پشمه پشیدون کسیم نیست. در جای که آور میکنم سودا میشه انشاءالله.
خریدارایت باز چطور؟ زیادتر مجسمه کدام حیوان خوش میکنن؟
حالا گد باز خوش میکنن. این چیزایی که نه در پاکستان، نه در ایران، نه در تاجیکستان، نه در افغانستان است. غیر پشمه پشیدون کسیم باز نیست.
چطور خدا یافتی با می کار؟
والا یه طوری یه نقشه قالین بود، قالین بافی میکنیم در پاکستان. باز در نقشه قالین بافی دو تانه آهو بوده. باز ما آهو رو شروع کردم، اونم در خیبر بازار سودا کردم. بعد از دیگه نمی کارم شروع شد.
روزانه چند تا جور میکنی؟
روزی 12 تا 15 تا میشه.
با چند تاش سودا میشه؟
ان شاء الله کلش سودا میشه. باز یگان روز که 5 تا 6 تا تیاش میمونه با جوابش ذخیره میکنیم، باز یگان مجدا میبریم.
باز پیسه‌ش بین خودت خانم تقسیم میکنی. موفقیت هم میخوایم تا
شما.
این صحبت را همکارم جاوید فیضی در کابل انجام داده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مولوی عبدالحی از هلمند در پیامش نوشته است که از حکومت می‌خواهد امنیت را تأمین کند زیرا ناامنی افزایش یافته است. لیلا محمدی از هلمند نیز نوشته است که امنیت خراب است و حکومت وحدت ملی باید در زمینه توجه کند. و یک شنونده دیگر ما نوشته است که مشران و جرگه افغانستان در مورد مداخله ایران در امور افغانستان ابراز نگرانی کرده است.